الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراضين الحجة الثانية ببندين الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب مباحثی مطرح شد امروز انشاءالله به خواست خدای تبارک و تعالی، نتیجه مباحث رو میخوایم عرض کنیم. آیا قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازار اولیه باطلن یا صحیحن؟ دیگه الان میخوایم بریم روی این همه زحمتی که کشیدیم روی اصل مطلب. قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازار اولیه صحیح یا باطل؟ الان تمام میشه، کارون بالا چیزی نیست. در تعریف قراردادهای آتی در کتاب‌های اقتصاد نوشتند فروشنده و خریدار کالایی را معامله می‌کنند منتها هم پول و هم کالا در یک تاریخ معین در آینده تحویل میشه. پس هم سمن و هم مسمن طبق این قرارداد مدت داره. اون مکانها و اون جایگاهایی که این قراردادها تنظیم میشن، اونجا رو بورس میگن. بازار بورس، هی میگن بورس، نترسید، بورس یه جاییه که این قراردادها را تنظیم میکنن، این برگه ها را، اینها را یکی پس از دیگری تنظیم میکنن، اینو میگن بورس. خاصیت این قرارداد پنج چیزه، خیلی طرفدار داره و میرن به سمتش قبولش کردن. در واقع خاصیتش پنج چیز: یکی این که منافع این گونه قراردادها برای دو طرف ریسک پذیره، یعنی ممکنه در فلان تاریخ معین قیمت کالا افزایش یابد بنابراین خریدار سود کلانی میکنه. و ممکنه در فلان زمان کاهش یابد خریدار اون سود لازم رو نمی کنه. اینجا به نفع فروشنده میشه. بالاخره فروشنده ریسک خوبی کرد، فکر میکرد در آینده نفت گرون میشه یا ارزون میشه، از الان نفت رو با یه قراردادی فروخت، هم پول نفت هم خود نفت در اون تاریخ معینه، هر دو تو اون تاریخه. دوم این که قیمت تحویل هم کالا که میخواهد آینده بده از الان قطعی میشه. ارزش افزوده تأثیری در به هم زدن معامله نداره. پس معامله رائحه نقدی میده، یعنی همین الان بوی نقدی داره. سه، دو طرف یعنی خریدار و فروشنده رسید را نزد نهاد، نزد نهاد پایاپای یعنی نهاد تسویه می سپارند. پس این رسید دست خریدار نیست، دست اون نهاد پایاپایه که یکی از اتاقهای بورس رو تشکیل میده، رسید اونجاست. مثل الان فرض میگن آقا طلا که بخری شمشه طلاتون رو توی بانک نگه میداری، بیاید مثلا سپرده سازی کنی روی طلا. نمیگه آقا این اون شمشو که، میگه یعنی در ذمه میگذاریم که براتون شمشی نگه داری. معین که شمش نگه نمیدارن که، معقول نیست که شمش شمشه دیگه. چهار، معاملات آتی همونطوری که روی کالاها انجام می شود روی ارز هم انجام می شه. روی ارز مثل دلار. مثلا 10,000 دلار یا 2,000,000,000 دلار رو میخره، نه پولی میده نه دلاری میگیره. فقط یه قبض 2 ماهه گرفت، یه سررسید 2 ماهه یا یه سررسید 6 ماهه. همین یه سررسید دو ماه شش ماه گرفت. حتی شاخص سهام هم تحت قرارداد آتی میره، حتی اونا هم تحت قرارداد آتی میره. معمولا شاخص سهام اوراق بهاداره که مؤسسه‌ای یا شرکتی یا نهاد اقتصادی برای جذب سرمایه‌های مردم، برای جذب نقدینگی مردم انجام میده. میخوان نقدینگی ها رو از خونه ها و از بانک ها بکشن به سمت خودشون، معمولا این کار رو انجام میدن. حتی قراردادهای آتی روی ورقه هایی که دست مردمه، روی همین اوراق بهاداری که دست مردمه، روی اینا هم انجام میشه. یعنی قراردادها حتما رو ماشین نیست، رو نفت نیست، رو ارز هست، رو سهام خاص هست، رو اینا هم حتی انجام میشه. خصوصیت پنجم اینه که مردم رو میارن به این سمت، علتش اینه که ضمانت و تعهد از طرفین در قرارداد آتی گرفته نمیشه. لذا همواره خطر نکول هست. میتواند بگوید من نمیدم، یا چجین قراردادی رو نبستم. کی با شما قرارداد نفت بست که دو ماه دیگه من بهتون 30 میلیارد بدم تا خدمت یه کشتی نفت به من بدی؟ نه، من نبستم. این خطر نکول وجود داره. ولی قانون با متخلف برخورد میکنه، چون یک سررسیدی هست نزد پای پای، اون سررسید مهمه نزد پای پای، قانون برخورد میکنه. این مال جهت منافع. اما مشکلات این قرارداد، بد نیست اینا رو براتون بگم. مشکلات این قرارداد هم سه چیزه، البته ما سه چیز پیدا کردیم، ممکنه که اقتصاددانی بیشتر بگه. یکی این که فقدان بازار ثانویه، فقدان بازار ثانویه. یعنی خریدار یا فروشنده قبل از سررسید حق ندارد به کسی دیگری بفروشه. مثلا اگر فروشنده بخواهد این نفت را قبل از سررسید به مبلغ کمتر به دیگری بفروشه یا بیشتر به دیگری بفروشه، حق نداره. چنانچه خریدار هم حق نداره به مبلغ کمتر یا بیشتر بفروشه. مشکل دوم اینه که فقدان اختیارات فروشنده اختیار نداره که اگر کالای موجود در انبارش را با قرارداد آتی فروخت و در این مدت ببیند که محصولات در انبار به سمت آفت زدگی رفت، اختیار ندارد که به بازار عرضه کنه تا جلوی این آفت زدگی رو بگیره. مردم مصرف کنن، اسراف نظم نیاد، هیچ حق نداره. بلذا باید او رو نگه داره، به همون تاریخ بده، به کی بده؟ همون خریدار. همین، هیچ مشخص نیست. میگن اینها، میگن عرفاً، میگن این معامله نقدی شد، یعنی دیگه تو مالکش این الان در این فرض خاصیتش اینه که به من میگن آقا دیگه من که بهت فروختم مالکش نیستم، چون هیچ اختیاری ندارم، مسلوب اختیار شدم. بله، ید امانیست. منظوری ایشون اینه که آیا قاعده امانت جادیه؟ با عنوان اینکه خدمت فرض کنم که با عنوان قاعده امانت هم جادی باشه، این فقط میتونه ضمانت رو ازش برداره، غیر ضمانت رو که چیزی نمیتونه برداره. بله دیگه، میگم یکی مشکلات اقتصادی ما همینه. تو قراردادهای آتی یکی مشکلات اقتصادی همینه، ولذا این در نظر فقیه باید توجه کنه. فقیه که چجوری باید اینو فتوا بده؟ فتواه به این قضیه خیلی مهمه. اینا رو من میگم که در فقهتون اثر داشته باشه، بتونیم نتیجه بگیریم. میخوام فتوا صادر کنیم، معامله به روزیه جدیدیه، وگرنه معتدتون نمی کردم. سوم، مشکل سومی که داره، اینا مشکلات معامله قراردادهای آتیه، مشکل سومی که داره خطر نکول، خطر نکول و عدم اجرای قرارداد آتی است. قراردادهای آتی یکی از مشکلاتی که داره خطر نکول داره. ممکنه که طرف اصلا زیرشو بزنه، این هم هست. برای خاطر حل این مشکلات اخیراً آمدن قراردادهای آتی را استاندارد کردن. فلذا سه تا قاعده‌ای برای استاندارد کردن قراردادهای آتی گذاشتن. دیدن نمیشه آخه اینجوری، محصول داره تو انبار از بین میره، تاریخ صد رسیدی که من به عنوان یک اوراق بهادار دادن دو ماه آینده است، سه ماه آینده است، نمیشه اینجوری. یا ممکنه که خطر نکول داشته باشه. اومدن این قرارداد مهرای استاندار زدن. تو مهرای استاندارشون چیه؟ یک، تاریخ سررسید، مکان تحویل. بله بله. و مقدار کالا و کیفیت کالا مشخص. بنابراین اگر در اون تاریخ کیفیت کالا مطلوب نبود، می تواند قرارداد رو فسخ کنه، می تونه اصلا اوراق بهادار رو بده پاره کنه، سررسید پاره کنه. های خدمت دکتر خرمشاهی داره این رو، نه این خرمشاهی چیز، نه تفسیر قرآن، نه خدمت فرض کنم که این هست. بله میتونه اینجا اختیاراتی داده، خود اون طرف هم اختیاراتی پیدا میکنه که ببینه اگر محصولش داره به سمت پوسیدگی میره، میتونه اقداماتی بکنه که جلوی پوسیدگی را بگیره.
در حالت قبلی روی معامله جزئی شده بود دیگه، شخصی بود، یعنی این کالا باید حفظ میشد حق نداشت، ولی در اینجا کلی میشه دیگه. یعنی شما در عرض دو ماه مثلا من باید این کالا رو با فلان که تحویل بدم.
اینجا که الان مشخصه، قالب اینجایی که الان مشخصه کلیه، منتها اینا حتی توی جزئیات هم میتونن ببرن، چون بورس این حرفا نداره. خب نفت دیگه، نمیگه نفت کجا که، بله میگن، مثلا میگن نفت خام شمال، نفت خام فلان، اینا رو میگن، اما منطقه رو مشخص میکنن. باز تو اون زمینه باز کلیست، غالب اینا همه کلیه. اشکال جزئی میشد؟
نه خود این که مثلا
کالا کلیه، همه جا کالاها کلیه، مثل ارز دیگه، ارز یا مثلا گندم کلی هست.
اگر کلی چجوری من بلتر این معامله این محصول داره نابود میشه؟
جزئی در صورتیست که عزیزان شما که در مکاسب خوندید اهل بقیه اید، جزئی در جاییست که باید مشاهده باشه. اینجا نه مشاهده ای هست نه هیچی هست.
اگر مشاهده نیست چطوری داره تلق میشه؟ من
اون آقا پیش خودشه دیگه، اون آقا این که ندید که ارزه در تصرف در قرارداد نیست، چون قرارداد قطعی میدونن، نمیتونه. مگه این طلبگی آقا، اینا بورسه، ما میخوایم آقا کار اونا رو به شما عرضه کنیم. نه کلیه، قطعا کلیه، خودشون هم مینویسن کلیه. جزئی که بابا، جزئی که باید مشاهده بشه بسرم. الان ایران خودرو، بله، یک کسی میره معاملات بورس در ایران خودرو 500 دستگاه رو میخره، جزئیه یا کلیه؟
کلیه.
خب حالا فرض اینه که آقا جان من، اینه که میتونه جا به جا کنه و امثال اینا تصرف کنه، فرضش ها خدمت رو عرض کنم که تمام اموال خودرو رو کلن به بورس فروخته، پس اینجاست دیگه، به 10 نفر فروخته، نمیشه دیگه. فروخته باشه نمیشه، نمیشه. بله. یا مثلا خدمت رو عرض کنم که این هست، خب اگه اینجوری باشه که اونا میتونن در دست بزنن تو بورس به دیگران، یا آقا من اینو در بازار بورس فروختم، دیگه بازار مشترک اروپا که میاد بهش نمیده. لاعلتعین میفروشن، بله، تقسیمات بورس همین اوراق بهادار دیگه. الان این اوراق بهادارهایی که تقسیم میکنن، کالا اگر معین و مشخص باشه که ما کاری نداریم، مشکلی نداریم. مشکل اصلی ما یکیش همینه، کلیه. دومین استانداری که اومدن زدن اینه که اومدن بازار ثانویه درست کردن. من اینا قبلا بازار ثانوی شهر دادم ها، دوباره دارم برمیگردم. بازار ثانوی درست کردم. بازار ثانوی یعنی چه؟ یعنی گفتن آقا این برگه سهام رو میتونه به یکی دیگه بفروش، این رسید بورس رو میتونه به یکی دیگه بفروش. بازار ثانویه درست کردن برای خاطر اینکه بتونن جلوی اون مشکلات رو بگیرن. بله قبل از سر رسید میتونه بگیره بفروش. سوم، مشکلی که باز تونستن حل کنن سفرده اولیه، به قول شما میگید که بیانه، سفرده اولیه به عنوان التزام به فروشنده پرداخت میشه. خب چرا این کارو کردن؟ احسن، برای اینکه جلوی نکول را بگیرن، برای اینکه علیک السلام جلوی فرار رو بگیرن، جلوی نکول رو بگیرن. ولذا این معامله از هر جهت شد استاندارد. حالا شما فقها رو تاس میشونن میگن قانون ماست. بشین ببینیم فکر کنید، توجه کنید ببینید آشکار باید کرد. حالا شما بنا بود که رفقا فتاوای علما رو در بیارید به من بدید، از دست که وقت ندارید دیگه، نگه تنبلید وقت ندارید، همه تونو میشنسه هم مشغولی صبح تا رو کلاسی. حالا این پنجشنبه جمعه وقت دارید، این اربعین الان 15 رو زدید میشید به خدمت هایی چی کار کردن مراجع به بزرگانی که کاری نداره. الان این هی شما پوز میدید میگید آن کامپیوتر فلان داریم، الان دست شما رو من میبینم گاهی وقتا از این خدمت رو هست کنم که نه تبلت نه، خدمت از این بشخاب پرنده ها سلام اینا دست رسوله هست، اما علم مافی جدی میگم اونا رو ما میخواییم، ما علمش رو میخواییم. من فقط این مؤسسه خودم میبینم پوز میدن به من، برای آخرش خودم میرم کتابا مراجعه میکنم. نزدیک 20 میلیون از من پول گرفتن اون برای اتاق و بحثن نمیدم تمام دیجیتالی و کارا فلان فلان فلان، من خودم خونه شام ندارم بخورم. یه دونه روایت برای من نیوردن، میگه حاج آقای که نمیاد اینجا برای تحقیقات. الحمدلله دیروز به من گفتن حاجات تذکر بده، من چی بگم؟ اگه کسی رساله‌ای داشته باشه گیر ما بیا، مثلا خیلی درصد مطالعه افت کرد، ضعفه، جدی میگم، اینجور که نباید درصد مطالعه افت کنه. یه رفقا هر دفعه میان پیش من نظر ما نظر نمیخواد که حوزه به این گستردگی شد. الحمدلله امکانات، ما قبلا باید میرفتیم کتابخونه یه کتابی میگرفتی، الان شما حساب بکنی همه امکانات گوشیتونه، از وایبر و سنگبر و تیپی و همه چی ترید شما دیگه، همه چی الان دستتونه. ولذا شما حساب بکنید، من تر این حرفا رو میکنم، یه پنجشنبه جمعه یه سرچ کنید ببینید، یه تحقیقات برای من بیارید ببینید خدمت رو ازم. حتما باید بگم پاکت میدم خدمت رو ازم کنم که آقا علما میگن قوی میکنه انگیزه رو. در هر صورت خدمت رو ازم کنم. خب نهایتش چی شد؟ نهایتش چی شد؟ ما که حرف نداریم، منو بیت نشدم، خونس ندارم، حجاد ندارم، منم مثل ما شهریه میگیرم. خب نتیجه این شد که خدا رحمت کنه مرحوم شاهرودی رو، میگو هر طلبه ای که میاد پیششون، آیا آمولی میگو، مرحوم آیا آمولی میگو، هر طلبه ای میاد پیششون میگو پول آوردی؟ میگو حاج آقا شما همیشه به ما میگه پول آوردی، گفت چیکار کنم؟ شما نگه شما میگه پول داری به من بدی. یا یه کسی بغل یه کسی تو خیابون گره گفت بدهکاری به من، گفت اولا نیستم، گفت دیگه ثانیا نمیخواد. همه چی رو نبگردی. در هر صورت یه خود مقصر مؤسسات هم در ساعتی که برده کردن من خیلی تخصیات وجود دارست، یک سری هم به خاطر اینه که خب عدم استفاده لازم از فرصت ها، بلد نیستید از فرصت ها چجوری استفاده کنید. ما در حوزه علمیه سالی 100 تا درس داریم، بقیه تعطیلات، خیلی راحت میشه استفاده کرد. اساسا این تعطیلات رو دادن برای خاطر اینکه شما تو این زمان درسی وقت نمی کنید تحقیقات کنید، اونو تحقیقات کنید. بسیاری از کسانی که علامه ها شدن از همون تحقیق، مثلا در حوزه قدیم تا ندیم دو تا درس رایج بود، فقه اصول قدیم تا حالا. اگر یکی فیلسوف شد، یکی منجم شد، یکی ریاضیدان شد، یکی فلان شد، تحصیلات استفاده کرد، استفاده کرد از این تحصیلات. کلن بزرگان اینجوری بودن، مرحوم آینی، بزرگان اساتید ما، همه اساتید شما سعی می کردن همین کار رو در این فرصت رو استفاده کنن. پنجشنبه جمعه درس های می زاشتن. در هر صورت بالاخره تعریف قرارداده های آتی رو من آخرش بنویسم. تعریف قرارداده های آتی رو بنویسید، این شد قرارداده های یعنی قانونی و الزام آور که طرفین تعهد میکنن معامله ای را در تاریخ معینی با خصوصیات مشخص و با قیمت معین انجام دهند. و شفاف سازی این معامله با بازار بورسه. نه آخرش این شد. حالا سوال ما اینه از این پنج اقسام بی کدوم یکی از این بی هاست؟ شما رو به خدا کار کنیم کدومش؟ یک نقد، دو نسیه، سه سلف، چهار کالی به کالی، پنج دین به دین، کدومش؟ دیگه آخرش رو دادم دیگه، یعنی همه مباحثشون رو مشخص کردم که اگر یه روزی خواننده مقالتون رو بخونه نگه آیا حدی چه اینجوری رفت، میگیم نه بچه های درس خارج ما خوب رفتن، هم منافعشو گفتن، هم مشکلاتشو گفتن، هم استانداردشو گفتن. با این منافع، با این مشکلات، با این استاندارد میخواییم ببینیم آقا چطور فقاهتی ناس امروز. یعنی شما یه دور مکاسب حالا ببین، من الان حدود پنج قسم دیگه نه، یک دور مکاسب میشه، طلبه یه مکاسب خون باید علمشو اینجا بیار برگودو میشه. اونها که میگن به این نقدیه، عده ای که میگن سلفه، اونا دکتر اقتصادشون. ما میبینیم ملاک های ما نداره. عده ای برای خاطر اینکه فرار از ربا میگن نسیه هست، نسیه به نسیه هست. عده ای همینطور. بالاخره رو سه وش اون اقتصاددان ها سه وش رو میان میگن نقدی، نسیه، سلف. توی اقتصادهای دانشگاهی این ستاست، بعضی ها نقدی گرفتن. اینا که دیگه میدونی انگلد و قلتو که ندارن، چه استنباد ندارن، هرچی میگن هم وحی منزل. نقدی، نسیه، سلح. حالا شما رو تاس نشستید، ببین کدوم یکی از این است. جدی میگم تو فقه ما کدوم میشه؟ آیا کالی به کالیه، دین به دینه؟ صبح هم تو کفایه از خارج عرض کردم، ببینید بچه های عزیز من، دوستان من، شما نباید زیاد کلاس برید، یکی دو تا کلاس برید، 5 سال 6 سال درس خشن کامله، حل بشه برای شما تو ذهنتون بمونه، فقیه میشید در ظرف 5-6 سال فقاهت میاد. اما اگر این قواعد قبلی ما یادتون بره، الان دوباره بیاییم تازه اینجا باکره بشیم، نمیشه. ما با بکر که نمیتونیم، باید اون قواعد داشته باشیم. بعد بیاییم حالا تو این مسئله میخوام وارد بشیم. از من طلبه، شما طلبه، اینو میخوام. مراکزی هم که نشستید و مساجد، مثل این سابق علمی کنید، واقعا علمی کنید. باید اینا مثلا یه آقای آمد گفت آقای احدی من اقسام در رابطه تقوا کتاب نمیشتم. آفرین، کتابشون دیدن دیدم، اینش اقسام تقوا در قرآن. خب این میشه کتاب میشه؟ یه کاری نداره که یه دانشوی هم نیست. باید بنویسیم آقا جان من، اساسا تقوا پرهیزگاریه یا پرواییه؟ شهید مطهری میگه پرواییه، علمای اخلاق سابق میگفتن پرهیزگاریه. استاد علامه حسن‌زاده آملی، جوادی آملی، مس با شهید مطهری رو به تبع استادشون قبول دارن. وقتی به روح آیه بررسی میکنید میبینید که حق با شهید مطهری، یعنی در واقع خدا میخواد به شما درس پروایی بده. بی پروا نباشید محضر خدا، گناه بی پروایی میاره، اباحه‌گری میاره. ما مخالف با گناهان جوانها هستیم. چرا؟ چون گناه بی پروایی میاره. اون وقت در تعریف بیپروایی و پروا چیه؟ پروایی حد نگاه داشت انسانه. بیپروایی یعنی هیچ ابزاری برای نگاه داشت خودم ندارم. در روایت هم دارد که آقا قانونهای الهی و تقوای الهی مرزه. این گوسفندا رو اگه تو مرتبه ببری یه خورده اینا رو بیپر بابا بیاری ها، سر میکشن بغلسی ها رو هم میخوره. خب مزرعه بغلسی چی کار داره؟ خب بخور دیگه. ولذا برای خاطری که با بذره های دیگران تجاوز نکنیم به ما گفتن اتقوا الله یا علمکم الله. مزرعه فقط مزرعه من خداست، شما تقوا پیشه کنید منم میشم معلم شما. اتقوا الله یا علمکم الله. پروای بزرگان خیلی زیاد بود. مرحوم آثار حسن اصفهانی رو گفتن که این مادر نماینده شما در تهران به رحمت خدا را از تسلیت بنویسی. نوشتن که در مرگ مادر شما بسیار متأثر شدم و به شما تسلیت میگم. آمدن امضا کنه، امضا نکن. گفت چرا؟ گفت این بدور از تقواست. گفت من حیا میکنم محضر خدا، شما گفتید که مادر ایشون فرحمت خدا را به خدا رحمتش کن، ولی بل متأثر شدم محزون شدم یا کجا؟ ببینید تقوا تا این اندازه آدمو پروا میده. بسیاری از شما رفقا و دوستان قبول کنید ما اگر درس و بحث موفق نمیشیم گناه معصیت آقا، هر کجا غذا میخوریم، هر پاکتی میگیریم، به خدا هر حرفی رو میزنیم. اخیراً که تو این گوشی های بچه ها مشکلاتی ایجاد شد، محمم بزرگه مبلغه میگه من دارم جواب میدم به طرف. چه جواب؟ جواب چه آقا؟ چه جواب یا آقا؟ اصلا میدونی اون پشت اون بچیه یا کسیه که بی‌پرواترین فرده؟ ولذا فرمود رحمتی وسعت کل شی، رحمت من مال همه هست، اما من یه رحمت خاصی دارم. فسأکتبها حال الذین یتقون، می نویسم برای خاطر اینکه تو همه زمینه پروا میکنه. یتقون فی الخلوه و الجلوه و الفلان، با خودتون بسنجید، مواظب باشید، قبول کنید رفقا، چه حضور غیاب بذاری سر درس ها، چه با فشار و تهدید برید، حوزه نمیتونی داره کنید. حوزه فقط با یک اصل، طلبه با پروا، خیلی مهم. طلبه ای که بفهمه در محضر کیست، بفهمه همین رو، همین که بفهمه و ما ربک بغافل اما یعملون، و ما ربک بغافل اما یعملون. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، رفته بود خدمت آقای گلفریگانی، تازه ایشون شورای رئیس دیوان عالی شد، قضایی کل کشور شد، آمد قم دیدار ایشون، بعد آمد فیضیه برای سخنرانی گذاشتن، گفت الان از آقای گلپایگانی سوال کردم، گفتم زمان شما استاد اخلاق شما کی بود؟ گفت استاد نداشتیم. پس شما چرا اینجای خوب در اومدید؟ گفت عمل میرزا، پروای اساتید ما. دوستان ما با پروا بودن، این این عبارت رو من یادم آیه دکتر بهشتی تو فیضیه گفت، گفت چرا الان داریم بی پروا میشیم؟ فرمود برای خاطر اینکه ترس معاد از ما رفت، هر وقت ترس قیامت از ما بره بی پروایی میاد. گسترش بدید بین طلاب و بین خودتون، خیلی از طلبات تا ده صبح خوابن، اون تفلک بیچاره دستش نیست، اذیتش نکنید، احضارش نکنید، استاد نداره، اون مربی نداره، تفلک اونم مثل عوامه، نمیدونه. من دوران خودم رو دیدم، نمیدونن آقا، واقعا تو دوران دیدن نمیدونن. هوای نفس، وسوسه نفس آدمو جاهل میکنه، عمل السوء به جهالته، عمل السوء به جهالته. مرحوم آیت الله وحشت میفرمود که دوست عزیزم عاشق محمد حسین قروی با قبر امیرالمومنین صحبت میکن، یه روزی آمدم دیدم ناراحته، گفتم چرا ناراحتی؟ گذاشتم نماز صبح میخوندم، نماز شب اونجا میخوندم، هر شب اونجا کنار غرب بود، اون ساعت مخصوص میرم. دیدم که از در از این فضای روزه بلنده که مات ولی الله، ولی که خدا مرد. کیه؟ میگفت پفتیم نکنه استاد ما سلیقه قاضی باشه، شاید یکی دیگه باشه. من کلی شنیدم. میگفت دوتایی حرکت کردیم، میگفت حالا بیم سر میزنیم. آمدیم اول خونه سلیقه قاضی دیدیم، بعد پسرش داره گریه میکنه در پاسه. چی گفت؟ پدر اول از آن صبح رحم. تو کتاب همیشه انصد نکتش هست، مات ولی الله. خیلی عجیب، خیلی باید مواظب باشید، پروا پیشه کنید. یک شب نگذارید نماز شب ازتون تعطیل بشه، یک شب نذارید، یک روز هر کجا ننشینید. این نشستنهای شما بی خوده. یه خورو کنترل کنید نشستنهاتون، یه خورو حرف زدنهاتون کنترل کنید. هر خونه مهمونی نرید، هر کجا ننشینید، هر کجا هر چیزی رو نگید، بنا ندارید هر چیزی بگید، شما مأموریت ندارید. اینا آسیب میزنه. هر پیشنهادی نرید، هر پیشنهادی قبول نکنید. مواظب باشید. حوزه رو باید نجات بدید، حوزه رو شماها باید نجات بدید. حوزه با برنامه ریزی نیست، اون برنامه ریزی برای اجراییاته که باید باشه. ما خونمونم بخوایم که نهار بخوریم ساعت مشخصه، باید این نظم باشه. اما اصل برنامه وجود شماست. وجود که زن با لا یغاس و بیهی، وجود که زن با لا یغاس و بیهی، این عبارت درسته. خودت گناهی هستی که با هیچ گناهی مقایسه نمیشه. وجود که زن با لا یغاس و بیهی. یه وقتی اینجوری به ما خطاب نکنه. خواهش هم اینه، تقاضا هم اینه، هم دوستان صحبه هم اصلی رو رفقا رو، خواهش هم اینه که مواظب باشید، خیلی مواظب باشید. انشاءالله موفق باشید.